و سامانه پیام کوتاه 30036-37 هست.
غيرك الإله له حبيبا وأعطاك الشفاعة باليمين غيرك الإله له حبيبا وأعطاك الشفاعة باليمين وأشهد خلقه هذا إمام وسيد ولد آدم يوم ديني وأشهد خلقه سيد ولد آدم يوم ديني وهذا سيد الدنيا جميعا وهذا سيد الدنيا جميعا وهذا صاحب الفتح المبين وهذا صاحب الفتح المبين
حبيبي يا رسول الله صلى عليك الله
وروحي يا حبيب إليك طارت وفكري فيك لم يعرف سكوني وروحي يا حبيب إليك طارت وفكري فيك لم يعرف سكوني فأنت الرحمة الكبرى وحبي إماما قائدا في كل حين فأنت الرحمة الكبرى في كل حين فسبحان الذي سواك نورا فسبحان الذي سواك نورا جوار العرش في عز مكين جوار العرش في عز مكين
يا رسول الله صلى صلى
صدای کسب و کار همه مردم ایران.
نام‌آوران صنعت. روایتگر هزاران قصه پرنشیب و فراز از نامداران صنعت ایران. به نام خدا. سلام به شما هر جا که هستید و هر زمانی که صدای منو میشنوید. من علی نیکزاد هستم و این برنامه نام‌آوران صنعت که از رادیو اقتصاد میشنوید. یکی از رسالت‌هایی که ما در پیش گرفتیم در رادیو اقتصاد و خدا رو شکر از ابتدای خرداد موفق شدیم انجامش بدیم اینه که تجربه پیشکسوتان صنعت کشورمون رو ثبت بکنیم، یعنی بریم سراغشون، سراغ این بزرگان، سراغ این نام‌آوران و از زبان خودشون به صورت خاطره بشنویم پیروزی‌هاشون رو، شکست‌هاشون رو، فراز و نشیب زندگیشون رو و ببینیم این آدم‌ها این درجات موفقیت رو چطور کسب کردن و چطور به موفقیت‌ها رسیده باشن. به نظرم بر هر پدر و مادری فرضه که هم خودش این برنامه رو بشنوه هر هفته پنجشنبه ساعت 19، هم اگر نوجوانی داخل خونه دارید اجازه بدید اونها هم بشینن این گفتگوها رو بشنون، برای اینکه خیلی خیلی تأثیر داره در انتخاب رشتهشون، انتخاب شیوه کارشون، روالی که میخوان در پیش بگیرن، مسیری که میخوان در پیش بگیرن و به موفقیت برسن. هر کدوم از جملاتی که به زبون این پیشکسوت‌ها میاد میتونه یه جرقه‌ای باشه در ذهن یک نوجوان و جوان. بنابراین خواهش میکنم که ضمن اینکه برنامه ما رو با دقت گوش میدید حتما نظرتون رو هم برای ما ارسال بکنید. لحظه به لحظه سامانه پیامکی ما در اختیارتونه 30,036,37 و میتونید هر لحظه نظرتون رو برای ما در قالب پیامک ارسال بفرمایید به سامانه پیام کوتاه 30,036,37 سامانه پیامکی رادیو اقتصاد، صدای اقتصاد درون‌زای ایران.
نام‌آوران صنعت، روایتگر سرگذشت پیشکسوتان صنعت ایران. نام‌آوران صنعت، روزگار سپری شده پیشداران صنعت ایران. نام‌آوران صنعت، منبعی برای آنان که در پی استفاده از تجربه گذشتگانند. نام‌آوران صنعت.
و اما گفتگوی این هفته ما که ادامه است بر گفتگوی هفته گذشته. ما هفته پیش آمدیم خدمت جناب بهروز فروتن، نام آشنای صنعت برای ایرانیان در طول دهه‌های گذشته و خیلی گفتگوی شیرینی شد. همین الان میخوام ازتون خواهش بکنم برید اپلیکیشن ایران صدا جستجو بکنید، آرشیو برنامه‌های رادیو اقتصاد به نام نام‌آوران صنعت هفته پیش رو گوش بدید. فوق‌العاده گفتگوی خوب و آموزنده‌ای بود، حداقل برای من اینطوری بود و امیدوارم برای شما هم این گونه باشد. و حالا اومدیم گفتگومون رو ادامه بدیم در این هفته با جناب فروتن. هفته گذشته رسیدیم به زمانی که دیگه ایشون دیپلم گرفتن و وارد کار معلمی شدن و فوق‌العاده معلم خوبی شدن برای بچه‌ها، جوری که کسانی که از ایشون درس گرفتن و شاگردشون بودن تا سالهای سال خاطرات درس دادن ایشون رو فراموش نکردن. یه جمله فوق‌العاده آقای فروتن همین الان قبل از شروع ضبط برنامه به من گفتن، من اینو میگم و گفتگوم رو با ایشون آغاز میکنم، حیف شما ندونید. ایشون گفتن به هر کسی غم هدیه بدی حتما شادی دریافت نخواهی کرد. این یه درس برای هممون، برای نسل امروز که بدونیم اگر غم به کسی دادی منتظر نباش، منتظر شادی نباش، منتظر هر چی هستی منتظر شادی نباش. بریم سراغ مردی که حالا برای هزاران نفر شادی هدیه میکنه سر سفره صنعتی گسترده‌ای که پهن کرده و هزاران خانواده بر سر سفره صنعتی ایشون دارن ارتزاق میکنن در کسوت‌های مختلف، هم از کارگر، کارمند، متخصص و مدیر که در طول دهه‌های گذشته ایشون تربیت کرده و وارد بازار کار کرده. جناب بهروز فروتن عزیز، خیلی خیلی ببخشید من خیلی صحبت کردم، ممنونم در دفتر کارتون ما رو پذیرفت.
خیلی متشکرم، خداوند توفیق داد که عمری داشته باشم باز بنام خدمت شما باشم. ولی استاد دیگزان با شما فرمودی شکست، بابا اینطور خدا این کلمه رو نگو، واژه شکست یعنی تمام شدن، انتها یعنی آغاز شدن. من به انتهای زندگی میرسم، یک زندگی آغاز میکنم. خب در جهان هستی شکست معنی نداره.
هفته گذشته من گفتم شکست، هم هفته گذشته من رو دعوا کردن آقای فروتن، هم این هفته. آقای فروتن عزیز، هفته گذشته ما از کودکی شما گفتیم، زمانی که دبستان رو گذروندید، خیلی پسر شیطونی بودید، بازیگوش بودید، ولی جستجوگر و کنجکاو و خلاق. از همون سنین کودکی با اینکه پدرتون رحمت خدا رفتن، ولی شما رها نکردید یه گوشه خونه بشینید قصه بخورید. جستجوگری شد یک موتور محرک در زندگی شما و شروع کردید به خلاقیت. خیلی به کارهای فنی علاقه داشتید، کارهای برقی و فنی، و کار ریختگری هم انجام دادید در سنین دبستان. وارد دبیرستان شدید در همون محله امیریه تهران و دیپلمتون رو گرفتید، علارغم اینکه هیچ کس باور نمی‌کرد شما معلم شدید. چند سال معلم بودید؟
5-6 سال دبیر بودم.
دبیرستان همون وحید؟
نه خیلی،
جاهای مختلف
رفتم. خودم دبیرستان باز کردم، با دوستم شریک شدم.
آقا قصهشو برامون بگی. دبیرستان باز کردی؟
شما سوال نکردید. من یه اندوخته پیدا کردم و با دوستم که در اون دقیق حیاتستان یه دبیرستان باز کردیم توی منطقه ادامه میدان امام حسین شما گرگان. اونجا باز کردیم، اون دبیرستان باز میکردیم. و جالبه این که
چی شد اصلا به فکرتون رسید؟
دوست داشتم، من معلمی رو دوست داشتم، هنوزم معلمم. من ببین هفته بشه به شما عرض کردم که میخوای موفق بشی سعی کنید تو زندگی تو معلم باشید. یعنی معلمی حرفه درونی هر انسانی که میخواد ارتقا و ترقی در خودش و جامعه ببینه. و من هنوزم میگم تو دانشگاه بعد جاش مدرسم، در واقع دارم تدریس میکنم. درست یه کار صنعتی کردم، درست یه کار صنعت غذا کردم، درست که الان در نقش کارآفرین دارم فعالیت میکنم، اما زمینش ریدش معلمیه. و جالب شما بگم، چون کار آر نمیدونستم، پولم که نداشتیم، یه مرسه اجرایی کردیم و بچه ها ثبت نام کردیم و خودم با میشتم صبح خیلی زود این تراکت که امروز حالا تو سر کامپیوتر انجام میشه در دیوارا میچسبوندم که در واقع شاگرد جذب کنم. و بچه ها منو میدیدن، همراهی من میکردن که آقا شما چاپای همون میگونی کنم باید شما بیا من کمک بکنم.
یعنی شما چند سال که دبیری کردید در دبیرستان مختلف به این فکر رسیدید که خودتون دبیرستان باز کنید؟
بله،
با اون تجربه‌ای که کسب کرده بود. خب مراحلش چی بود؟ یعنی باید میرفتید مجوز از آموزش
پرورش گرفتید؟ بله بله، یه کسی پیدا کردیم که مجوز مسئولیت مدیریت مدرسه رو با اون دولت داشت، مجوز داشت، باش قرارداد می‌بستیم، بعد مدرسه باز می‌کردیم، دبیر بودیم، کار انجام میدیدیم. و ایشون هم خب مدیر آموزش
پرورش. پول نداشتیم، پول از کجا آوردیم؟
یه جا بخواد اجاره باید میکردیم. چرا بخواد من پس انداز بخواد در میوردم دیگه. ببین هر چقدر میخوای خرج بکنی، پس انداز تو حق خرج کردن نیست، حق سرمایه‌گذاریه. این نفت دیگه، حق خرج کردن، حق سرمایه‌گذاری بکن، ولی خرج روزمره نکن. بخیر یه جا اجاره کرد و میز و نیمکت و از این حرفا بود، شروع کردن به بچه ها رو جذب کردن. چون حرفه جذب انسان ها رو بلد بودم، بچه ها رو بلد بودم، چون در دوران از کم دبستان و دبیرستان و دورانی که کار می کردم فعالیت این کار رو انجام می دادم، به می دونستم که چجور باید مثلا با بچه ها کنار بیرم، یا خانواده ها رو جذب بکنم که بچه هاشون اونجا ثبت نام بکنن. و این کار اتفاق افتاد. و بعدم همین الان به شما بگم، هم به خود شما میگم، هم به تمام شنوندگان رو عرض میکنم که من معمولا قصه نمیخورم، چون میگم که انسان جایز خطاست، اشتباه میکنه. در بحث مدیریت بین‌المللی هر مدیری حق یک اشتباه داره، باید اشتباه کنه، اما حق تکرارش رو نداره. و من در این دوران گذره بخش فرهنگی اقتصادی در شکل‌های متعدد، یعنی مدیریت هم به گونه بود که ممکن بود که الان از بابت یک دوست ضربه بخورم، بعد ممکن از بانک ضربه بخورم. به دفعات متعدد من خسارات متعدد رو دیدم، یعنی تجربه به دست آوردم از اعتمادی که کرده بودم. دستان بالا میکنم که یک توصیه به همه در واقع شنوندگان شما عرض بکنم، به حدی اعتماد بکنید که توانایی پرداختش رو داشته باشید، بعدی اعتماد بکنید که طرف شایستگی داشته باشه، بعدی اعتماد بکنید که در واقع بازخوردش برای شما رنج آور نباشه. و من این اعتمادم رو این یک پیام فرهنگیه برای انجام یک کار. احساسی عمل نکنید، هیجان عمل نکنید، خلق و سایه عمل نکنید. و من در طول تمام این سالهای بیش از نیم قرن تلاشم به شکل‌های متعدد تابع هیجان شدم، تابع احساس شدم، از اخوان شما که لحظی تصمیم گرفتم و در نتیجه خسارت رو دادم. برای اینکه شنوندگان شما، شما خوب شما به هر ترتیب در آینده نقش آفرین هستن یا الان نقش آفرینن، میخوام توصیه کنم، یک توصیه پدرانه، توصیه کسی که بیش از نیم قرن تجربه کار داره، لطفاً خلق و سایه جواب ندید، لحاظ جواب برای کار صنعتی اقتصادی تجاری نباشید، فرصت بهش بدید، فکر کنید، مشورت بگیرید، که ما تو ایران مشورت رو کم میشناسیم، موفقیت جهان در مشورت کردنه. مشورت بگیرید، از خدمتتون که هیجانی عمل نکنید. ما خیلی کارا بود از هیجانی عمل میکنیم، همه هیجانی خدمت میکنیم، پشتش چی؟ لوجستیکش چی؟ هیجانی عمل میکنیم، از خدمتتون که اعتماد میکنیم و اینا رو اگه نشناسیم به ما ضربه میزنه. و من در طول این نیم قرن در چندین بار که نباید تجربه گران سنگ یا تلخ به دست آوردم، ولی خودش باعث موفقیت بعدی من شد، اینه که متاسفانه اعتماد بیش از اندازه کردم
به اون دوست کردم که
ببخشید، فکر کردم که اون چی که من فکر میکنم درسته، ولی اگه مشاوره میکردم، جواب خلق و سایه نمیدادم، هجم عمل نمیکردم، طبیعتا شکل ماهیت تفکر من جز خیلی 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 بهتر باشه. توصیه من به همه خانم و آقایانی که کاری انجام میدید با تعقل باشه، زمان بهش بدید، مشاوره بگیرید و اجرا عمل نکنید و ببینید آیا میتونید تانشو بدید. و من این کار رو متاسفانه نکردم.
تجربه شراکت شما با دوستتون در راه اندازی مدرسه اواسط دهه 40 تجربه خوبی مثل که نبوده.
انتهای 40 و 50 و بعد.
بله، تجربه خوبی نبود، چون بحثتون رفت سراغ این که باید خیلی
تجربه خوب نبود، ولی من کارامو ول نکردم، دبیرونو داشتم.
آها.
ببین از اون تجربه دست آوردم یه کارو تکمیل‌تر بکنم.
اون مدرسه رو بستیدش؟
واگذار کردم دیگه. آها. آها. رفتم تو کار شغل بعدیم، چون من کار فنی بودم و عرض کردم که فنی هم درس خونده بودم، دادم یکی از مهندسین ذوب‌آهن ایران شدم اصفهان. کار پیمانکاری کردم.
ذوب‌آهن موقع نهاد نوپایی بود، تازه شروع
شده. بله، من کوله بلندشو من ساختم، که همین این روزا بسید که سالگردشه از این مطالب. بله، من یادم.
پس رفتید ذوب‌آهن اصفهان؟
بله، رفتم ذوب‌آهن کار پیمانکاری می‌کردم، کار پیمانکاری می‌کردم، ذوب‌آهن تمام که شد، ذوب‌آهن چوغات یزد بود، نمیدونم کوله بلند بود، از این کنویکتور بود، کاری که اون موقع می‌کردم. یه جای شما خالی چند روز پیشم یک مصاحبه بسیار مفصل راجع به یک از کسانی که اونجا سابقه طولانی داشته مصاحبه کردم، دو یه بقیه سابقه خدمت ذوب‌آهنی که می‌دونه یک اساس مادر این صنعت باشه رو شرح دادم که اینو به ارزانی از دست ندیم و سعی کنیم که هویت ملی این ذوب‌آهن رو حفظ بکنیم.
چرا معتقدید که ذوب‌آهن صنعت مادره؟
واسه این که یک مواد خام رو تبدیل می‌کنه به فرآیندی که فرآیند می‌تونه برای ما ریل‌گذاری ساختمون بشه، نمی‌دونم کارهای اساسی آهن انجام بده. بله، مواد طبیعی میگیره تبدیل میکنه به فرایندی که میتونه این فرایند برای ما برای ساختمانسازی، نهرسازی، پلسازی، جاده‌سازی، راه‌آهن مفید باشه.
تجربه شما خیلی در امور فنی محدود بود، نترسیدید برید ذوب‌آهن؟
چرا؟ من این سی به شما در مورد ترس بگم جالبه، در اینکه برنامه تلویزیونی چقدر خوبه که این سوال من کردید. اول سوال کردن که آقای فرودن شما میترسید؟ گفتم بله. در واقع گوینده محترم مجری خیلی خوب مثل جناب علی گفت مثل سوال متوجه نشدید، عرض کردم شما تو زندگی میترسید؟ گفتم اتفاقا متوجه شدم، بله میترسم. گفت آخه شما مثلا با 3400 تا لوح تقدیر تندیس و واید نمونه و این چیزا زیاد دارم، یعنی شما هر چی فکر کنید توی کشور میتونست بابت سلامت یک تفکر جهشی باشه، بمونه مثلا صادقانه نمونه، بزد بهداشت نمونه، اصلاحات نمونه، معجزی در هر چی ازم بخواید بزد کار اینا نخصی کارآفرینی کشور. گفتم بله میترسم. گفت معنی نداره، گفتم متعارف ترس شجاعت. حالا به شما عرض من، چون ترسیدم شجاع شدم، چون ابهام داشتم رفتم پیدا کنم، و چون میدونستم شما ها معمولا جوانا میگن ریسک میکنن، من میگم یک کارآفرین ریسک نمیکنه، دورنگری میکنه. شما که پایین یک دونه بندباز بیستید میگید چقدر خطرناکه، داره بندبازی میکنه، ریسک داره میکنه. نه، اون بلد کارش انجام بده، دورنگری میکنه.
یعنی شما با همین دورنگری، با اینکه جوون بودید، بله، ولی رفتید پیمانکار زباهن شد.
بله، من افقم رو خیلی بهتر میدیدم، همیشه تشنه یاد گرفتن بودم.
این افقتون چی بود؟ چی بود که باعث شد به تو زباهن؟
چون در دوران نوجوانی و جوانی اون سختی‌هایی که به فشار میبود که ناخواسته بود، گفتم من باید غیر از این چیزی باشم که الان هستم، پوینده‌تر باید باشم. میادم حالا امروزا میگم پژوهش، میگم تحقیق میکردم، پژوهش میکردم، سوال میکردم، تن به کار میدادم. سخت این کار رو من میکنم. شما در یه دوتخانه قرار بگیری در کنارش هستی، آب بیاده میره، من بیدم وسط دوتخانه که آب بهم بخوره، یعنی در واقع سینم رو ستبر میکردم برای اینکه بتونم یاد بگیرم. چون سختی ها یک روزی برای شما افتخار آفرینه. داشتم به سرکار خانم یگانه تایپاندو عرض میکردم که در گذشته همه ما بلا استثناء در زندگی لذت، شادی، جشن، سرور داشتیم، خیلی هم لذت بودیم، هویت ما در همون لحظه شدید دیدیم، اما تقریبا یادمون میره که چی شده. اما بلا استثناء تمام سختی ها میتونیم خاطره انگیز باشه. من سختی های در دوران کودکی و دوران جوانی و دوران که نمیدونم تراکت توی میچسبودم یا 7 ساعت توی کوه شهرکرد برای اینکه بخوام به زباهن بیام گیر کردم و از این چیزا بسیار زیاد، چون دیدم امروز بر من شده خاطره شیرین و اینا شده پایه تفکر من برای استقامت و مقاومت. من یه جمله گفتم که در مورد نقش لوح و از این مطالعه، اینا جسارته. یادم باشه جسارت با چیزی که جسورن، شجاعن، اما برای ماندگاریش باید کار دیگه کرد. علم، کیفیت. اگر شما کیفیت داشته باشید، جسارت دارید، کیفیت کسب میکنید و میتونید اون کاراتون و اون تفکرتون و اون نوآوریتون رو بهش بهای علمی بدید، وگرنه میشید مثل یک کاغذی که آتیش میزنن میاد بالا شعله برمیشه میفته. اما این کیفیت باشه، این آتش رو تبدیل به کنده درخت میکنید و این گرفت دیر میگیره، ولی حالا برای ابد برای شما سوزنده است. برای اینکه من جمله شما تمام کرده باشم، برای اینکه یه مثال بزنم که همه شنوندگان شما متوجه قضیه من باشن، این که بخوام تا آورو به شما بگم، در المپیک مشعل رو یه نفر حمله میکنه، ولی مشعل هم میشه، یکی روشن میکنه دیگری برافراشته میکنه، دیگری میافروزه. تعاون یعنی این، مشاوره کردن، تعاون کردن، اعتماد بندشی دیگران گذاشتن و کیفیت در ارتباط انسانی ببینیم. ببخشید در حکومت نبینیم، یعنی تحکم کردن. من میگم چنین بشون، من توصیه میکنم که میشه اینطور بشه، هر دو یک معنی داره.
من نمیخوام از بحثمون که روند زندگی شما از فاصله بگیریم، ولی شما یه چیزی فرمودید که این سوال رو برای من ایجاد میکنه، خب من میخوام مثلا برند خودم رو ایجاد بکنم، هم من باید روشن بکنم اون مشعل و هم حملش بکنم، هم برافروزم، همه منو ببینن.
نه، تعداد بسیار زیادی، یکی بود این خانم، یکی بود یه آقای دیگری، به تدریج این حمل میشه تا مثلا ممکنه هزارها نفر این مشعل حمل بکنن.
پس من چی؟ من دیده نمیشم؟
مهم نیست دیده بشی، ممکنه کار انجام بدی. شما در صحنه زندگی مهمی که باشی، حالا ممکنه که اون تیم گل میزنه، نه یه نفر. متاسفانه ما در جامعه اینا نفری میبینیم که فرد پرستی میشه، به همین دلیل تو هاتل مثلا ما یا تو کشتی مثلا شخصیت بنامی داریم که ارزشمندن، اما اگه بیام تو تیم میگیم فقط یک نفر. نه، تیم گل زده، تیم هویت پیدا کرده، هیئت علمی، تیم علمی یک چیز رو اختراع کرده یا اکتشاف کرده. در جهان هستی موفقیت مال کسانی است که مشارکت در تفکر تیمی دارند، نمیگن من، میگن ما. رمز موفقیت شرکت های یا سازمان موفق در جهانی که میگن ما تیممون موفق شده.
مدرسه‌تون رو با دوستتون شروع کردید، آیا شرکت پیمانکاری هم حاصل همکاری شما و
نه با کسی بود؟ پیمانکاری هم بیام بسن به جایی و شکرم به کار کردن و چون میدونستن که من خلاق نوآورم دعوت هم کردن.
اون شرکت پیمانکاری هم تقریبا اولین سازمانی بود، سازمان تا تو مقیاس کوچیک که شروع کردید
زبان نه خیلی شرکت بزرگ بود. با اون شرکت پیمانکاری کار میکردم، شرکت بزرگ بود. آها. من بخش از این کار داشتم. آها. اول رفته واسه تدارکاتش،
بله،
چون میدونستم که مثلا متال آهن اینا چی چیه. بعد دیگه که نه من بیش از این حرف هستم، گفتن که شما دعوت بگم که بیاید به اصفهان برای کار کردم. میرم تو درام اصفهان کار میکردم دیگه. بعد اون تموم شد و 19 تا کاغذ قند ساختم شرکت پیمانکاری ما. من کاغذ قند هم ساختم زده اطلاع شما فرودگاه تبریز رو هم من ساختم، یعنی تیم ما ساخته.
خب پس اجازه بدید مرحله به مرحله بریم جلو. اولین شرکتتون رو کی تأسیس کردید؟ چه سالی؟
سال 50 موقع بود.
50 بود. ولی همون کارهای پیمانکاری رو انجام میدادید؟
تا من ازدواج هم کردم کار پیمانکاری.
چه سالی ازدواج کردید آقای فروتن؟
سختی رو بیادم نیار، ولی سال 52.
حتی این نکته بگم، آقای فروتن جا به جا خارج از مصاحبه یاد میکنن از همسرشون که تازه به رحمت خدا رفتن، بعضیشون به عنوان رفیق و یار زندگیشون یاد میکنن. یادشون گرامی آقای فروتن. حالا اینجای گفتگو نام ایشون هم برده شد، کسی که نمیشه نقش ایشون رو نادیده گرفت در موفقیت
های ایشون. 99 درصد من 1 درصد شرافت عرض میکنم
واقعا،
بلکه من با اون اعتمادی که به احساسی عمل کردم و دوام زندگیم رو دوام دادم که اعتماد رو دست ندم. خیلی سخت آدم خانه خودش رو بفروشه و مستأجر خانه خودش بشه، ویلا، ماشین، اتومبیل، خونه حمل بدم، بعد هیچ چیز نشه بشم. حالا زن دارم، مثلا 52 ازدواج کردم، فرزند دارم،
سه فرزند
دو تا داشتم بچه و سه تا از چهار تا نوه دارم. بعد مستأصل شدم، منی که پرتلاشم، من یه مبارزه‌گرم. خوب دقت کنید، میخوام نقش خاتون‌های ایران زمین، یعنی بانوان قدرتمند ایران زمین رو من برای شما بگویم. و وقتی که این سمام اینا دیگه هیچ چی هاشته، بعد خانم هم متوجه شد دیگه، چون باید خونه هم مستجر شدیم، گفتش که چه ناراحتی؟ گفتم آخه دیگه هیچ چی ندارم، فقط یه آبرو دارم. گفت کافیه، یه چیزی هم بهت بگم، تو نداری؟ گفتم هیچ چی ندارم. گفت نداری؟ گفتم چی؟ گفت جوهر کار. من پدر نگفتش که بچه باید جوهر کار داشت بشه. اگر تو فرزند اون امیر لشکر هستی باید کار بکنید. گفتم خیلی دیگه دستمایه ندارم، حتی یه دستگاه تلاش نمیتونستم بخرم، با اتومون بوده به همه رو داده بودم. گفت ببین من بلدم سال ادویه درست بکنم. گفتم یه ساعت قضا؟ گفت آره. گفتم آخه نداره. توی یه آشپزخونه یه خانه که مالکش بودم مستأجر شدم، همین خانم بنده به اضافه همکاران دیگر فامی شویم سال ادویه درست کردن و شلزد و کشمون چیزی بلد نمودیم که از این و خوزه درست کردیم. و اینجاست که میگم که به شرافت اخلاقی، به شرافت اخلاقی اگر ایشون پیشنهاد نمیداد که بیا مواد غذایی تو خونه درست بکنیم، بیکار نمیتونیم بنشینیم، تو علی بیکاری نیستی، تو میتونی من قول بدی که بتونی بیاد میدون خرید بکنی؟ گفتم خب من مهندسم، اصلا بلد نیستم. گفت بلد نیستم نه، میخوام خودم برم. گفتم آقا نوشم خودم میرم. خوزه اول با والد میرفتم، بعد یه جنبالی خریدم.
چه این اتفاق افتاد؟ آقای فروتن نمیدونستم. آها عجب، پس شما به زیر صفر هم رسیدی؟
صفر من مقدسه، صفر آغاز حرکت نوینه. من اصلا صفر نمیفهمم یعنی چی. من از کنم به همین جد میگم تجربه تجربه تجربه. اون تجربه اون گذشته ها درسته با حمایت در اندیشه همسرم باعث شد که من برم تو میدون خرید بکنم بیام.
آقای فروتن خیلی سخت، شما خونه ای رو که خودت خریدی
یه خونه
مجبور شی بفروشی و بری توی همون خونه مستأجر شی و بری از تربار. حالا مثلا
من یه کارش من گفتم، من هرچی اتومبیل داشتم، هرچی شرکت داشتم، هرچی دونم منزل داشتم، خیلی پیمانکار بودم.
یعنی شما فاصله 50 تا 57 کلی به واسطه پیمانکاری تونستی
بله
خوب کار بکنید و
سرمایه داشتم. مشروع داشتم، اشکالم نداشتم. خب شد دیگه، حالا باید شد چیکار کنم. یادتون باشه که من یه چیزی اولی خیلی خوشحالم که منو توی یک هیجان